اینجا تهران است. صدای ما را از رادیو اینترنتی تبیان می شنوید. به نام خدای مهربان. سلام دوستان و همراهان همیشگی، با هفتمین شماره رادیو اینترنتی تبیان با شما هستیم. من محمد مهدی مهراب بیگی در خدمتتون هستم.
به به آقا مهراب، حالتان چطوره؟ خوبین؟ سلامتین؟ سلام بینندگاه عزیز، مارم که مشنسه. من محسن ظریفیانم، از مشهد تماس میگیرم. او چی که شما تا بیان برنامه با شما.
سلام دوستان عزیز، فائزه مطهری هستم و امیدوارم که تا آخر برنامه ما رو همراهی بفرمایید.
آخرین ساعت‌های سال 2012 رو داریم پشت سر می‌گذاریم. یک سال دیگه هم گذشت. امیدوارم سال میلادی خوبی رو پشت سر گذاشته باشید.
خیلی خوب بود آقا مهراب، خیلی سخت‌ترین تحریم‌ها رو تو این یه سال گذشته تجربه کردیم.
خب بگذاریم محسن جان، ما رو چه به سیاست آقا.
چیه سیاست؟ مشکل من اقتصادیه.
اصلا ما نه به سیاست کار داریم نه به اقتصاد، فقط به علم و فرهنگ می‌پردازیم امروز. بله.
بله بله.
تو برنامه امروز میخوایم به مهمترین کشف دانشمندان جهان در سال 2012 میلادی که به قول بعضی ها بزرگترین کشف قرنه اشاره کنیم.
بزرگترین کفش قرنه.
بزرگترین کشف قرنه. میدونید چی آقا؟
نه.
اگه نمیدونید حتما برنامه های ما رو گوش بدید. یه ایمیل از یه کاربر روس داریم که برای سایت تبیان فرستاده.
میرم این روسان بیکارن، فقط برنامه ما رو گوش میدن.
بله.
به نظر من این ایمیلی که فرستاده برخلاف بقیه مطالب رادیومون جالبه.
بله منم موافق. یه مطلب از مرکز یادگیری تبیان ده. مشاورهای ازدواجی هم داریم.
جونو.
و دو سه تا مطلب از بخش مهارت‌های زندگی و روانشناسی و اینا.
یعنی اگه گوش بدین و عمل کنین خدای روابط عمومی و سلطان قلبا و اینا میشی.
بله. یه مطلب در مورد یکی از نویسنده‌های بزرگ این مرز و بوم داریم که الان هشتمین دهه عمرش رو داره سپری میکنه. خدا حفظش کنه ایشالله.
ایشالله.
این روزا روزای تولدشه. در کنارش هم چند تا معرفی کتاب دبش داریم.
بله. خلاصه این شماره خیلی خبراست. باید تا آخر برنامه با ما باشید. خب اگه خواستین با ما در تماس باشین تعارف نفرمایید. بهمون ایمیل بزنید. ایمیل ما هم که مشخصه دیگه. radio@tebian.com.
آفرین آفرین، میبینم که داری یواش یواش توجیه میشی و radio@tebian.com.
بله، به radio@tebian.com که ایمیل زدید نگران هزینه ایمیل هم نباشید، پولش ما حساب میکنیم. جون من دست تو جیبتون نبرید، فقط تو خدای ایمیلی بزنید دلمون نسوزه.
خب حالا همین اول کار یه خبر بگم خدمتتون. از شماره ششم یعنی شماره قبل برنامه‌های رادیو اینترنتی تبیان در رادیو ماندگار پخش میشن. یعنی برنامه‌های ما هر روز دو نوبت در این رادیو پخش میشن. ما همینجا از مسئولین رادیو ماندگار صمیمانه تشکر میکنیم و آدرس اینترنتی رادیو ماندگار هم هست www.radiomandegar.com.
radiomandegar.com.
رادیو ماندگار یه رادیو اینترنتی 24 ساعت است که برنامه‌های مختلفی داره، که از این به بعد برنامه‌های تبیان هم جزء برنامه‌هاش.
پیشنهاد میدم یه سر به این رادیو بزنین، صدای ما رو از اونجا بشنوین، اونجا بهتره.
از کلاسی که همکار محترمم برای رادیو ماندگار گذاشت صمیمانه سپاسگزاری میشم.
اما همه اینا رو بریز دور آقا مهراب، ببین بزرگترین کشف پیشرفت سال 2012 چی بوده؟
کشف،
همون کشف، یا اصلا به قول هاوکینز بزرگترین کشف قرن 21 چیه که امسال به دست آوردن؟
بفرمایید.
بفرماییم 50 سال آزگاره، بعد 50 سال آزگار مجادله و بحثه لاینقطع بر سر وجود ذره خدا، سرانجام وجود این ذره خدا در سال 2012 به اثبات رسید. برای یافتن این ذره کوچولو موچولو بیشتر از 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری انجام شده. چند هزار تا دانشمند از جمله خود بنده چند ساله که دارن روش کار میکنن. کشف کننده این ذره معتقدن که این کشف علم فیزیک رو برای همیشه متحول خواهد کرد.
بله، از قدیم و ندیم گفتن فلفل نبین چه ریزه، بشکن ببین چه تیزه.
حالا یه ذره بیشتر در مورد این کشف بزرگ سال 2012 از ما بشنوید.
گرانترین پروژه علمی در تاریخ بشریت با هزینه ای معادل بیش از 10 میلیارد دلار، سالها فعالیت هزاران دانشمند از کشورهای مختلف جهان و سرانجام پس از نزدیک به نیم قرن تلاش کشف وجود ذره‌ای که می‌تواند به رمزگشایی اسرار هستی سرعت بخشد اعلام شد. بوزون هیگز، ذره خدا یا ذره الهی؟ The Higgs boson has eluded scientists for decades. They're calling it a historic discovery. Their field's equivalent to putting a man on the moon. از هم‌اکنون برخی دانشمندان این رویداد را بزرگترین اکتشاف علمی قرن می‌نامند. بعضی هم آن را با کشف نیروی جاذبه توسط نیوتن مقایسه می‌کنند. به این ترتیب شاید کوچکترین ذره‌ای که وجود همه چیز را توضیح می‌دهد کشف شده باشد. سیاره‌ها، ستاره‌ها، زمین، حیات بشری و هر آنچه که قابل مشاهده است از این ذرات بنیادی تشکیل یافته. اکنون فیزیکدانان مرکز تحقیقاتی سرن با احتمال 99.999% از اکتشاف بوزون هیگز مطمئنند. این ماده در مرکز تحقیقات هسته‌ای اروپا در عمق 100 متری زیر زمین در یک تونل حلقوی شکل به طول 27 کیلومتر کشف شد. LHC یا برخورد دهنده بزرگ هادران در سرن که در 10 سپتامبر 2008 راه اندازی شد، یک تونل با طول 27 کیلومتر و ارتفاع 175 متر است. دانشمندان تلاش کردند در این تونل همان شرایط بلافاصله بعد از وقوع انفجار بزرگ یا بیگ بنگ را بازسازی کنند. میلیاردها ذره با سرعت تمام به حرکت در می آیند و با هم تصادم می کنند. بوزون هیگز ذره ایست که کشف آن می تواند بسیاری از معادلات، پیش‌فرض‌ها و باورهای معمول بین انسان‌ها بر سر منشأ هستی و حیات را به هم بزند. بوزون هیگز ذره ایست که به هر پدیده‌ای در جهان جرم می‌دهد. منشأ چیزی است که ما و پدیده‌های پیرامونمان از آن تشکیل شده ایم و به همین خاطر به آن ذره خدا یا ذره الهی هم گفته می‌شود. برخی هم میگویند بوزون هیگز به دلیل مبهم بودن نحوه به وجود آمدنش نام ذره خدا را به خود گرفت تا نشان داده شود که انسان هنوز قادر به تبیین علمی آن نیست و میبایست آن را بخشی از اسرار آفرینش تلقی کند. دانشمندان عقیده دارند که ذرات بوزون هیگز ریشه اصلی پیدایش کیهان میباشد. بدون وجود بوزون هیگز ذرات بنیادی بدون جرم در فضا شناور باقی می‌ماندند و هرگز ستاره‌ها، سیاره‌ها و کهکشان‌ها زاده نمی‌شدند. در تئوری بوزون هیگز گفته می‌شود که در ابتدای خلقت همه چیز یک چیز بود و بعد از انفجار بزرگ همه چیز شروع به جدا شدن از هم کرد و هر یک راه خود را رفت. گفته می‌شود با اکتشاف جدید مرکز تحقیقات هسته‌ای اروپا آخرین قطعه باقی مانده برای تکمیل معمای مدل استاندارد فیزیک ذرات یافت شده است. اکنون دانشمندان می توانند با بررسی تمامی نیروهای تأثیرگذار بر این ذرات اطلاعات دقیق تری از هستی، حیات و آفرینش عرضه کنند. پروفسور استفن هافکینگ، دانشمند نامدار فیزیک و کاشف حفره‌های سیاه یا سیاه‌چاله‌ها، کشف ذره هیگز را یک کشف بسیار مهم تاریخی و شاید بزرگترین کشف قرن 21 توصیف می‌کند. اکنون این سوال نیز برای عامه مردم مطرح است که چنین اکتشافی چه تأثیری بر زندگی روزمره انسان‌ها خواهد داشت. مایک تاتس، یک دانشمند در آمریکا، توضیح می‌دهد: It may not improve your life tomorrow, but it will improve your life.
شاید این اکتشاف همین فردا زندگی شما رو بهبود نبخشه، اما تا 50 سال دیگه احتمالاً اینطوری خواهد شد. نمونه‌های زیادی هست. مثلا در شروع وقتی افرادی در مورد برق آزمایش‌های انجام می‌دادن، شاید یکی گفته باشه خیلی جالبه، ولی این چطور زندگی منو بهبود میبخشه؟ اما امروز آیا میتونید زندگی بدون برق رو اصلا تصور کنید؟
بعد از این اکتشاف تاریخی تحقیقات ادامه می‌یابد. دانشمندان می‌گویند شاید گام‌های بعدی کشف جدید این امکان را برای انسان مهیا سازد که با تجهیزات بدون جرم با سرعت نور سفر کند. سمیرا حسنی، پژوهشگر هسته‌ای در کمیسیون انرژی اتمی که با مرکز سرن همکاری دارد، به تلویزیون الجزیره گفت:
No, the search is not over. What is over now is that we believe that we have.
تحقیقات پایان نیافته. اون چیزی که قطعیه اینه که ما اکنون اعتقاد داریم هیگز رو مشاهده کردیم. حالا باید ماهیت ذره‌ای رو که دیدیم درک کنیم. تحقیقات برای ما تازه امروز شروع میشه.
مرکز سرن گفته است پروژه بعدی با ساختن یک تونل بسیار پیشرفته تر و قدرتمندتر آغاز می شود. این تونل که در حال ساخت است در سال 2013 تکمیل خواهد شد.
و اما باز هم مرکز یادگیری تبیان. این مرکز به مناسبت هفته پژوهش یه ویژه‌نامه با مقاله های مختلفی داشت، مثل نقش معلم، عنصر اصلی جهت تحقق فرهنگ یادگیری یاددهی، آموزش پروژه محور در ایران و چند تا مقاله دیگه. همچنین اخبار پژوهشی هم داشته تو این ویژه‌نامه. یکی از این مقاله ها که مقاله خوبی هم بود، عنوانش بود مدرسه موفق. اما مدرسه موفق چی آقای؟
بذارید من با یه داستان وارد این بحث مدرسه موفق.
طولانی نباش فقط
داستان. یکی بود یکی نبود زیر گنبد کبود. یه روزی یه روزگاری راهزنی بوده که یک تخت مخصوص تو خونش داشته. میرفته تو بیابون و خیابون و اینا جلوی کاروانیا رو میگرفته و آدمای بیچاره رو به زور میبرده تو خونش رو تختش میخوابونده.
بله.
خب اگه قد آدما اندازه تخت بود ولشون میکرد برن. اگه کوتاه‌تر بود دست و پاشون انقدر میکشید تا اندازه تخت بشن.
این فیلم اره 3.
وای ول خلاقیت. اگرم بلندتر بود مجبور بود دست و پاشون رو ببره اره کنه.
وای چه داستانه قشنگی.
خلاصه این بنده خدا خیلی تفلی راهزنه آدما رو. آره آدما رو به زور اندازه تختش میکرد و بعدم ولشون میکرد برن.
میتونستن برن اون وقت؟
میتونستن برن. ببین داستان ما
خیلی علمی تخیلی بود.
قصه ما به سر رسید، کلاغه به خونش نرسید.
خیلی ما هم بزرگ دیگه من خوابم نمیبره. خب مرسی از داستانی که مهراب مامان بزرگ تعریف کرد.
این به مدرسه موفق چه ربطی داشت؟
گوش کنید، ببین یا گوش کنید، این که فقط یه حکایت تمثیلیه. به قول اون کارتونی که قدیما نگاه می‌کردیم، ننه قلی مامان جون، این فقط یه ضرب المثله.
مرسی از داستانی که مهراب مامان بزرگ تعریف کرد.
خب حالا بذار یه داستان دیگه براتون تعریف کنم.
چرا خدا من دیگه خوابم نمیبره.
بذار این داستانه رو که برات تعریف کردم متوجه میشی هدفم از این داستانه چیه.
هدف؟
بله هدف.
هدف چیه؟
بگم.
بفرمایید.
یکی بود یکی نبود زیر گنبد کبود. یه روز حیوانای یه جنگلی تصمیم میگیرن برای بچه‌هاشون مدرسه درست کنن. اول برای همه کیف و کتاب میخرن، بعدش هم مواد درسی کلاس ها رو آماده میکنن. همه یه حیوانا با شور و شعف هجوم میارن به مدرسه. آخه میخوان سری توی سرا در بیارن و برای خودشون کسی بشن و کنکور قبول بشن. اون اولا همه چی خوب بود، ولی به تدریج اون انرژی و جوش و خروش حیوونا کم شد.
آخه
آره به بچه اردکه گفتن، جوجه است اسم بچه البته، به جوجه اردکه گفتن تو چرا اینجوری شدی؟ گفت
تو فکر ورزش باید تو 30 ثانیه از درخت چنار تا رودخونه رو بید دویدم که نتونستم. نمره شنا 20 شد، ولی الان 3 ماه دارم از نمره 2 میدانی دارم تجدید میارم.
به خرگوشه گفتن تو دیگه چرا اینجوری شدی؟ گفت
از بس رفتم تو رودخونه شنا یاد بگیرم و یاد نگرفتم سرما خوردم و دیگه حتی نتونستم تو مسابقه 2 هم شرکت کنم، یه راست رفوزه شدم.
آخر سالم بیشتر حیوانا یا ترک تحصیل کردن یا افسرده شدن. فقط بچه های روباه بودن که تونستن با نیرنگ و حقه از همه درس ها نمره قبولی بگیرن. تعبیر من از یه مدرسه موفقم همینه. بعضی از مدرسه ها شبیه همین مدرسه حیوونا هستن.
بلا نسبت.
همه با انرژی وارد میشن، ولی به مرور بین دانش آموزان سرخوردگی به وجود میاد. به خاطر برخورد واحدی که با دانش آموزان میشه و توقعات مشابهی از دانش آموزان میره که استعدادهای مختلفی دارن. یه پژوهشگری میگفت خلاقیت بچه‌های ایرانی در بدو ورود به مدرسه خیلی بالاست، ولی متاسفانه وقتی به کلاس 4 میرسن تقریبا به 0 میرسه.
بله.
قصه ما به سر رسید، کلاغه به خونش نرسید، رفتیم بالا ماس بود، اومدیم پایین دوغ بود، هر حرفی جز حرف حق دروغ بود.
حیوانای اون جنگل بنا نسبت هزار و گلاب بروتون شاید هر کدومشون توی زمینه استعداد داشتن. نباید که همه فیزیکدان و ریاضیدان بشن مثل ما. بعضی هم به قول آقای گاردنر روانشناس هوش فضایی دارن و از ادبیات و زبان خب سر در نمیارن. بعضی هم خب هوش موسیقایی دارن و عاشق نظم و وزن و قافیه.
مثل من.
بله بله گلاب بروتون. بعضی هم هوش کلامی دارن. بعضی هم که مثل شما آقای مهراب، یه لازم اینور از این زاویه نگاه کنم اونجوری، نه هوش شما، نه هوش هیچی داری.
بله متشکرم
قربونت.
بله ناگفته نمونه که بعضی از معلمای محترممونم مثل اون راهزنه هستن، همه رو با تختشون قد میکنن. اونایی که کوتاه‌ترن رو میکشن و پای اونایی که بلندترن رو کوتاه میکنن، میان حالا برو دنبال کارت. انگار همه باید به یک اندازه بشن تا نمره بیارن. حالا متوجه شدی این تمثیلایی که ما میگفتیم چقدر بامعنا بود محسن؟
آقا مهراب شما دیگه تمثیل نگو، داستان نگو.
خود خشن بود.
آره خیلی خشن بود.
حالا حکایت مدرسه های موفق هم همینه. در یک مدرسه موفق این واقعیت باید پذیرفته شده باشه که دانش آموزان متفاوت توانایی های یادگیری متفاوتی دارن. بنابراین کودکان به خاطر توانمندی هاشون مورد ارزیابی قرار می گیرن. این نکته یکی از 12 موردیه که تو مقاله ویژگی های یک مدرسه موفق گفته شده و 11 دیگر رو میتونید با مراجعه به سایت بخونید.
بله داستان چیزم داره، داستان خطرناک هم داره بازم تو.
بشتابید
بشتابید
بشتابید اگر جوینده دانش و اهل یادگیری هستید و علاقه‌مند به بازی‌های فکری و اگر می‌خواهید مباحث فیزیک، زیست‌شناسی و زمین‌شناسی را در یک محیط تعاملی یاد بگیرید، مرکز یادگیری تبیان محصولات آموزشی خود را در چندین مجموعه CD جمع‌آوری کرده است.
مجموعه 1000 آزمایش فیزیک شامل بیش از 1000 ایده آموزشی و 120 آزمایش، مباحثی چون نور، الکتریسیته و انرژی را به شکلی متنوع و متفاوت با استفاده از فیلم‌های آموزشی مورد بررسی قرار می‌دهد که به دانش آموزان کمک می‌کند تا بدون نیاز به مربی سطح یادگیری مفاهیم فیزیکی را در خود ارتقا دهند. همچنین یک آزمایشگاه مجازی برای معلمان ایجاد می‌کند که برای انتقال بهتر مفاهیم آزمایشگاهی در کلاس درس مفید است.
مجموعه های بازی و ریاضی شامل بازی های بسیار متنوع و جذاب برای تمرین و یادگیری مباحث ریاضی در مقاطع دبستان و راهنمایی تکرار. سری دوم از این مجموعه شامل حدود 100 بازی مختلف است.
ای شما دانش آموز،
بله.
و ای شما دبیر محترم،
بله.
می توانید با خرید این مجموعه ها محیطی لذت بخش برای آموختن خود فراهم آورید.
مرکز یادگیری مؤسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان. چهارباغ،
شبکه اجتماعی چهارباغ، هوای تازه در چهارباغ. حضور شما را در شبکه اجتماعی چهارباغ انتظار می‌کشیم.
چهارباغ بوستانی امن برای فرزندانمان.
چهارباغ فضایی سالم برای رشد و شکوفایی فرزندانمان. یه مقاله خوب دیگه در بخش کلوب ازدواج منتشر شده با عنوان اینکه حق دارم عاشقش باشم. نویسنده ی مقاله معتقده که در مرحله آشنایی لازم نیست که عاشق طرف مقابل بشید و در این مرحله تنها لازمه که به شناخت بهتر از طرف مقابل برسید و در این مسیر 26 تا سوال رو برای پرسیدن پیشنهاد میکنن. ما به 5 تا از این سوال ها اشاره میکنیم که اگه خوب بود بقیهش رو توی سایت بخونید.
سوال اول: حتماً باید بدانید که آیا ازدواجش به میل خودش است یا به اصرار خانواده و دوستان قصد ازدواج کرده است؟
آیا خانواده او نیز با ازدواج شما موافق هستند؟
تفریحاتش اصولاً چیست؟ آیا سالم است یا غیر سالم؟ باید دقیقاً برایتان توضیح بدهد که یک روز تعطیل را چگونه می گذراند.
به او بگویید همین حالا 10 ویژگی بد و 10 ویژگی خوب خودش را نام ببرد.
برنامه های آینده تان را برای او شرح دهید و سپس بپرسید آیا با ادامه این برنامه ها موافق است؟ و با شما برای به سرانجام رسیدنشان همکاری می کند یا همکاری نمی کند؟
نمی کند. فکر کنم همین 5 سال رو بپرسیم قضیه تموم میشه. یعنی کنسل میشه.
یکی از حالاتی که گاهی انسان رو ناراحت میکنه تنهاییه. تنهایی گاهی به دلیل عوامل شخصی و گاهی هم به دلیل عوامل محیطی رخ میده. در هر صورت انسان با قوه تفکر خودش میتونه موانع رو برطرف کنه و از زندگی خودش لذت بیشتری ببره.
بله، اصولا ما فعلا فقط میتونیم تو قوه تفکر خودمون از زندگیمون لذت ببریم. میگفتیم
قوه تخیل، یعنی
بله. تو مقاله‌ای که خانم زهرا خسرو جردی در بخش خانواده ایرانی تبیان نوشتن، راه‌هایی رو برای غلبه بر این مشکل بیان کردن. این راه‌ها شامل موارد زیره.
نوشتن احساسات و درونیات خودتون یکی از بهترین راه‌هاست.
بله. به جای سرزنش خودتون و گفتن حرف‌هایی از این قبیل که هیچ کس به من اهمیت نمیده و زندگی برام بی ارزشه و اینا، از خودگویی های مثبت و قابل کنترل استفاده کنید. مثل اینکه من تنها هستم و باید کاری کنم، یا اینکه من فکر می کنم در ارتباطات حساس هستم و باید از این حساسیت خودم کاهش بدم.
با سپاس از آقای علامه، از اوقات تنهایی خود به نحو احسنت استفاده کنید. به دنبال کردن سرگرمی‌ها و انجام کارهای مورد علاقه در جهت رشد شخصی خود باشید. گاهی لحظات تنهایی فرصتی برای خلوت کردن با خود، شناختن خود و خیشتن‌شناسی هستند.
شرکت در فعالیت‌های لذت بخش مانند ورزش در باشگاه‌های ورزشی اخلاق و تغییر میدن و موجب میشن تا با افرادی که دارای علایق مشترک هستین آشنا بشین و روابط اجتماعیتون هم گسترده‌تر باشه، مثل من و آقای تهیه کننده که هر هفته یه بار با هم دیگه میریم فوتبال بازی میکنیم.
همش هم لای گل میخورین، من که اومدم باهاتون.
آخرش هم خیلی فوتبالم خوبه.
آره آقای تهیه کننده، ما خسته شدیم از این فرمت. نگاه که همش میگه یه مطلبی رو خانم سرور حاجی سعید از بخش خانواده تبیان نوشتن با عنوان عصبانیت فقط به مقدار لازم. حرفشون تو این مقاله این بوده که این که میگن خشمگین شدن به کلی غلطه، غلطه یا نه؟ بلکه یه جاهایی باید آدم عصبانی هم بشه.
نه من که اصلا عصبانی نمیشم.
ایشون اضافه کردن راه برخورد با عصبانیت استدلال، توضیح، انکار، تهدید و پند و اندرز هم نیست. احساس عصبانیت با منع و نهی از بین نمیره. از منطق هم البته کاری ساخته نیست. باید نیروی خشم رو در جهت سازنده به کار بگیریم. حالا روش سازنده چی آقایون؟
اجازه من نوک زبونم و الان میگم. ببین. همون سطح شیب داره دیگه.
ببین ما که نمیدونیم که روش سازنده چی، اما خانم حاجی سعید میگن که در رفتار با بقیه ابراز عصبانیت و در عین حال توهین نکردن آسان نیست. با این حال باید یاد بگیریم که بدون تحقیر و توهین به عزیزانمون ناخشنودی خودمون رو بهشون نشون بدیم. مثلا بگیم که
اگر کاسه صبرمون لبریز شد چی؟
بله خانوما واقعا زود کاسه صبرشون لبریز میشه.
مثلا کاسه ندارن.
ببخشید این برعکس قشنگ. بله. اگر دامن خیشتنداری رو از کف دادیم و از سیر احساسات کنترل نشده شدیم چه میتونیم بکنیم؟
در این موقع برای اون کسی که شما رو ناراحت کرده اون چه رو که میبینید وصف کنید.
مثلا توضیح بدید که چه چیزی و یا چه رفتاری برای شما ناراحت کننده است.
اصلا احساساتتون رو بروز بدید.
مثلا اینجوری بروز بدید. مثلا بگین که الان که این اتفاق افتاده چه حسی دارید.
به کاری که باید انجام بشه اشاره کنید.
و بگید که حالا که ناراحتید کار درست چیه و برای این که دیگه ناراحت نباشید باید چی کار بکنه.
از حمله شخصی خودداری کنید. مثل
تو اصلا هیچی نمیفهمی. مهراب اینو واقعی گفتم و
درست صحبت کن.
حالا عصبانی هم.
حالا یه پیشنهاد هستن، مثلا این داستان
آخرش یه دوتا تیکه نمایشی هم برن آقایون مربوط به این متن. راه اول.
خب اینا از این مهمونی خوبه؟ تموم شد دیگه، راحت شد. چیه بغ کردی؟
هزار بار بهت گفتم خوب. اصلا دوست ندارم که توی مهمونی
خوب.
اینقدر لودگی کنی.
چیکار کنم؟
لودگی.
من لودگی
چقدر چند بار تا حالا بهت گفتم من خوشم نمیاد جلوی مریم و منیژه و شوهرشون و اینا اینطوری حرف بزنی.
من چیکار کردم؟ من لودگی کردم؟
خودتو میزنی به اون راه دیگه، همیشه همینه.
چهار تا جوک تعریف کردیم، چهار تا اس ام اس تعریف کردیم دیگه.
من با همینا مشکل دارم.
چی یعنی چی مشکل
دارم؟ من با همین اس ام اس تعریف کردن مشکل دارم.
اس ام اس زشتی بود.
هر اس ام اسی رو هر جایی تعریف نمی‌کنم.
ببخشید ما
ما هیچ وقت حرف همو نمی‌فهمیم. یعنی اصلا فایده‌ام نداره.
وایسا وایسا کجا میری تو؟ تا کجا رفتی حرف هم دیگه نمی‌فهمیم؟ چهار تا اس ام اس بیژن آقا بیژن و منیژه خانم و فلان بودین.
اونا رو بروت که هستن میگن میخندن، پشت سر میگن یه چیز دیگه میگن.
نخه نخه بله. من بیژن رو میشناسم، همچی هر پشت سر من حرف نمیزن.
این فایده داشت که فایده داشت.
چی فایده؟
اصلا من نمیدونم برای چی بهت میگم، چون هیچ وقت فایده نداره.
خب وقتی میدونی اصلا نداره چه تکرار میکنی؟ واسه چی تکرار میکنی؟ یه شب ما خوش گذروندیم، یه شب ما از سر کار اومدیم خوش گذروندیم، الان با قیافه بخ کرده جناب
عالی. به من خوش نگذشته.
چرا به شما خوش نگذشته؟ همش دنبال یه بهونه ای هستی که یه چیه گیری به ما بدی، یه ایرادی بگیری، خوشی ما رو نمیخوای ببینی دیگه. و همه چرا تو خیابون اینجوری رانندگی میکنی؟ چرا بوق میزنی؟ خب اعصاب آدمو خرد میکنی. خوب شد الان؟ الان خوشحال شدی؟
بلش کن.
دیگه الان خوشحال شدی دیگه.
اگر فایده داشت حرف زدن ما که الان
وضعیت. آخه فایده نداره چرا اینقدر رو اعصاب من راه میری؟ اگه فایده نداره چرا انقدر رو اعصاب من راه میری؟
برای اینکه یه امید دارم که بلکه یه روزی یه دونه از این حرفایی که من بهت میزنم یه جایی اثری داشته باشه.
امید رو خاکش کردیم رفت بابا.
من تو هیچ وقت به همه هیچ جا نمیرسیم. مثلا حرفشو نزن، ولش کن.
آقا چرا چی داشت اینجوری تو میری تو؟
ولش کن، اصلا حرفشو نزن، ولش کن.
باشه باشه. دوم. خوب اینم از این مهمونی، خیلی خوب بود، خوش گذشت. بعد مدت‌ها یه جمعی بود، یکم خندیدیم، یه فضایی
بودنم.
عوض کردیم.
بد نبود.
تو بهت خوش چرا اینجوری قیافه؟
جوری نیستم.
چه ناراحتی؟
نه بابا چیزی نه.
ناراحتی یا؟
نه فرامرز، ولی همیشه گفته بودم دیگه دوست دارم که شوهرم توی جمع خیلی
خدا شروع شد. بفرمایید خواهش میکنم. ببخشید. بله
همیشه بهت گفته بودم دوست دارم شوهرم توی جمع یه مقدار سرسنگیتر، آقامانیشتر. شوخی به جاش خوبه، ولی خب هر اسمسی رو آدم بخونه اینا
بابا دوباره گیر دادی ها. ما یه شب خوش گذروندیم، یه شب با رفیقای قدیمیمون خانوادهشون خوش گذروندیم، چهار تا پیغام خوندیم، چهار تا اسمس خوندیم.
نه خب ببین بعضی وقتا آدم توی یه شرایطی قرار میگیره که همه آدم های دور بر آدم یه مدل نیستن، یه مقدار تفاوت هست. بعد این طرز فکری که امکان داره تو ذهن یکی نسبت به شوهر من ایجاد بشه منو ناراحت میکنه.
چه ذهن؟ گیر نده تو رو خدا، تو رو خدا گیر نده دیگه. یه شب ما خوش گذروندیم، تو رو خدا بذار ادامه
بده. من فقط خواستم و از شوهرم گفتم.
دستتون درد نکنه، حرف شما منطقیه ها، ولی خب
حالا به نظرت فرامرز چه ایرادی داره یه مقداری حالا ملاحظه کنی؟ یه مقداری. من نمیگم که اینقدر خوش بشی که بهت خوش نگذره، ولی چه ایرادی داره که یه ذره بالاخره ملاحظه من، ملاحظه اون کسی که اونجا نشسته.
من سعیام میکنم ملاحظه کنم، ولی خب چشم از این به بعد چشم بیشتر رعایت میکنم. خوبه خانم، شما سعی کنید شهر خوبی که داشتین و خرابش نکنید.
خب آره به شما خیلی خوش گذشت، ولی به خاطر همینا من یه خورده هرس خوردم.
حالا هرس نخور دیگه. چشم مرد که معذرت خواهی نمی کنه. بله بله خانمم، چشم. من عذرخواهی میکنم، تقصیر بنده بود. از این به بعدم سعی میکنم که
نه، بحث عذرخواهی هم اصلا نیستش. بحث اینه که بالاخره یه جایی من باید بیشتر به میل شما باشم، یه جایی شما ملاحظه منو بکنید.
چشم، من گفتم که تقصیر حرف شما متین. چشم. اینم از این. ببین چه زندگی شیرین دادیم. به 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 به.
در شماره قبل که ما دو تا از ایمیل های کاربران روس سایت تبیان رو خوندیم، یکی از شنونده های رادیو از این کار ما خیلی خوششون اومد و گفته که چه خوبه که ما در برنامه هامون ایمیل های کاربران خارجی سایت تبیان رو هم بخونیم. ایمیلی که زده بود اینه:
به نظر من به جای اینکه ایمیل های تعریف و تمجید شنونده هاتون رو تو رادیو بخونین، بهتر ایمیل هایی رو که به بخش زبان های خارجی سایت زده میشه بازگو کنید. با تشکر. به جای اسمش هم نوشته امضا محفوظ، ولی خب یادش نبوده که اسمش رو تو ایمیلش هست. ما هم اسمش رو فهمیدیم، میریم حالش رو میگیریم. قرارم هست بدیم با معاونت شبکه‌های اجتماعی، ببینیم اگه کاربر سایت تبیانه از امتیازاتش چند نمره کم بکنن تا دیگه با ما اینجوری صحبت نکنه. ببین جنبه انتقادو.
حالا هم ما از مسئول بخش زبانهای خارجی سایت خواستیم که چند تا ایمیل های کاربرای خارجیشون رو به ما بدن. الان هم یکی از ایمیل هایی رو که توسط یک کاربر دوباره روس سایت تبیان برامون فرستاده شده رو خدمتتون میخونیم.
مثل این که فقط کاربرای روس برای تبیان ایمیل میزنن. هفته قبل هم فقط از کاربرای روس ایمیل خوندیم.
بله خب قرارداد داریم باشون.
ایوه. ایمیلشون هم اینه: من از بیماری روانی رنج میبرم، برای همین هم اصلا نمیتونم دعا کنم، مخصوصا که در کنار مسلمانان زندگی نمی کنم. به همین دلیل اعصابم به هم ریخته. به هر حال فکر میکنم خداوند مهربان در درک حقیقت اسلام به من کمک خواهد کرد و این امکان رو برای من فراهم خواهد کرد تا اسلام واقعی را فرا بگیرم. اینکه یه ذره یزدی شد ببخشید. سایت شما فوق‌العاده مفید و جالب است، از شما متشکرم.
محسن چقدر تو چیز بودی یا وارد بودی به زبانهای خارجی. من
قربونت برم، یه ذره تلجی یزدی داشتم.
من متوجه شدم که واقعا توانایی خیلی خوبی داری در تسلط به زبانهای خارجی.
کاری که از اون برمیاد.
بله. در جوابشون باید عرض کنیم که والا ما هم بیماری روانی داریم کاربر روان... دوست عزیز.
آقا اگه ما روانی نبودیم که نمیمدیم برنامه اجرا کنیم که.
کاربر روس عزیز، با این تورم و بیکاری و بیپولی و آلودگی هوا و اینا و اینا و مشکلات ازدواج و مشکلات جوونا و نمیدونم این چی، فکر نکن که ما هم خیلی اوضاعمون بهتر از خودته. اصلا برو خدا رو شکر
برنامه امروز ما خیلی وحشتناک شده.
بله. به سایت تبیان هم زیاد سر بزن، دلت همچی واز میشه. اگه یه روز فارسی هم یاد گرفتی رادیوی ما رو گوش کن.
ببین محسن جان، ما
داریم فارسی هم یاد بگیره با حرف ما رو نفهمه.
ببین آره البته، ولی خب محسن جون ما داریم به کی پاسخ میدیم؟ ایشون که فارسی بلد نیستن. رادیوی ما هم که البته چرا بابا، رادیوی ما رو همه گوش میدن، حتی انگلیسی زبان ها، یونانی زبان ها، روسی
اصلا فقط خارجی ها گوش میکنن.
بله اصلا فقط خیلی خارجی هستیم
خودمون، نه که خارجی مثلا،
نه که روانی هم هستیم.
آره روانی هم گوش میدن سایتمونو. سایتمون رادیو بود.
شبکه اجتماعی تبیان.
شبکه اجتماعی تبیان با بیش از 20,000 عضو فعال، پویا و پر امید.
با عضویت در شبکه اجتماعی تبیان، فضای امن و سالم را برای خود و فرزندانتان تجربه کنید.
شبکه اجتماعی تبیان با بیش از 20,000 عضو فعال، پویا و پر امید.
با عضویت در شبکه اجتماعی تبیان، فضای امن و سالم را برای خود و فرزندانتان تجربه کنید. شبکه اجتماعی تبیان، شبکه‌ای برای خانواده بزرگ تبیان. بخش کتابخانی تبیان یه مصاحبه ای رو چاپ کردن با خانم سباغزاده، مدیر مرکز آفرینش‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. تو این مصاحبه خانم سباغزاده گفتن که برای کتاب هیچ جایگزینی وجود نداره و نباید کتاب رو از بچه ها گرفت. در واقع کتاب قوه تخیل بچه رو رشد میده. ابزارهای سرگرمی نوین مثل بازی‌های رایانه‌ای و انواع و اقسام لوح‌های فشرده، اعم از شعر و آوازهای کودکانه، قصه گویی، کارتون و اینا هرگز نمیتونن به آموزندگی و رشد دهندگی کتاب باشن.
پس تو رو خدا، تو رو خدا پدر مادرای عزیز،
جانم،
شما پدر یا مادر؟
من پدر عزیز هستم.
بله بله، لطفاً جیره کتاب ما بچه‌های عزیزتون رو فراموش نفرمایید.
بله چشم. این روزها 87 سالگرد تولد استاد محمد ابراهیم باستانی پاریزی، مورخ، پژوهشگر، شاعر و نویسنده توانمند و عزیز کشورمونه.
زنده باد.
زنده باد. به همین مناسبت در بخش ادبیات تبیان مطلبی در مورد ایشون منتشر شده. استاد باستانی پاریزی در سوم دیماه سال 1304 هجری خورشیدی در پاریز متولد شد.
پاریز کجاست؟
بله. پاریز توستانه پاریز توستانه کرمانه، درسته حسن؟
بله بله.
تا پایان تحصیلات ششم ابتدایی ایشون در پاریز تحصیل کردند و بعد برای گرفتن دیپلم رفتن کرمان. بعدش هم اومدن تهران و در دانشگاه تهران تاریخ خوندن و از این دانشگاه دکترای تاریخ گرفتن.
استاد باستانی پاریزی در مرداد ماه سال 1387 حکم بازنشستگی خودش رو به صورت غیر مترقبه و همزمان با بازنشستگی 21 استاد دیگه دانشگاه تهران دریافت.
بله، همون بازنشستگی های اجباری که یه زمانی هم خیلی بحث برانگیز شده بود.
بله همونا. ایشون تا حالا بیش از 60 جلد کتاب نوشتن. البته واقعا اساتیدی مثل استاد باستانی پاریزی اصلا بازنشستگی براشون معنی نداره.
بله.
ولی حالا دیگه ایشون تا حالا بیش از 60 جلد کتاب نوشتن و از خداوند بزرگ برای ایشون آرزوی سلامت داریم.
پاینده باشن.
یه خاطره از ایشون نقله که خیلی قشنگه و خدمتون عرض بکنیم.
مرحوم سید احمد هدایت‌زاده پاریزی، معلم کلاس سوم و چهارم من، روزها زنگ‌های تفریح مدرسه می‌اومد روی یک نیمکت در برابر آفتاب زیر هلالی ایوان مدرسه که پدرم ساخته بود می‌نشست و صفحاتی از بینوایان ویکتور هوگو رو برای پدرم می‌خوند. و پدرم همچنان که گویی یک کتاب مذهبی رو تفسیر میکنه، اون چه در باب فرانسه و رجال کتاب بینوایان میدونست و از این و اون خصوصا شیخ الملک شنیده یا خونده بود به زبان میآورد و من نیز که نورسیده بودم در اطراف اونها میپلکیدم و اغلب گوش میکردم. 30-40 سال قبل که به پاریس رفتم به خاطر همین کتاب بسیاری از نامهای شهر پاریس و محلات اون برایم شناخته شده بود. به خاطر دارم که آن روزها که در کوی دانشگاهی پاریس منزل داشتم، یک روز متوجه شدم که نامه ای از پاریس از همین هدایت‌زاده معلم دبستانم برایم رسیده. در آن نوشته بود: نور چشم من، حالا که در پاریس هستی، خواهش دارم یک روز بروی سر قبر ویکتور هوگو و از جانب من سید اولاد پیغمبر یک فاتحه بر مزار این آدم بخوانی. تکلیف مهمی بود. و خودم هم شرمنده بودم که چرا در این مدت من به سراغ قبر مردی که این همه در روحیه من مؤثر بوده نرفته بودم. بالاخره پانتئون رو پیدا کردم و رفتم و از پشت نرده ها فاتحه معلم خودم رو خوندم. و در همون وقت با خود حساب کردم که نه نیروی ناپلئون و نه قدرت دوگل و نه میراش های 2000 هیچ کدام اونها توانایی رو نداشتن که مثل این یک مشت استخوان ویکتور هوگو از طریق بینوایان فرهنگ فرانسه رو به زوایای روستاهای ممالک دنیا از جمله ایران خصوصا کرمان و بالاخص پاریس برسونن.
همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود، داغ تو دارد این دلم جای دیگر نمی شود.
بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود، داغ تو دارد این دلم جای دیگر نمی شود.
موسیقی جان ز تو جوش میکنه، دل ز تو نوش میکنه، عقل خروش میکنه، بی تو به سر نمیشود، عقل خروش میکنه، بی تو به سر نمیشود، بی تو به سر
شماره هفتم رادیو تبیان هم به پایان رسید. البته با پایان برنامه سال 2012 هم داره به پایان میرسه. اصلا سال 2012 ثبت کرده بود که ببینه برنامه ما کی تموم بشه، اون موقع به پایان میرسه.
اگه این برنامه تموم نشه سال 2012 هم همینجور ادامه پیدا میکنه. گود بای سال 2012. امیدوارم سال بعدی که سال 2012 به علاوه یک هست سال خوبی برای ما و کشورمون باشه. جنگ و تحریم و اون شعب و فلان و اینا
نه، خدا نکنه، خدا نکنه، خدا نکنه. خب دوستان، ما رو از نظرات و پیشنهادات خودتون محروم نکنید لطفاً. ایمیل ما هست، میدونید دیگه، radio@tebian.com.
برامون متن بفرستین، صدا بفرستین.
صدا بفرستی.
بله، ایده بدین، ایمیل کنین، تو رو خدا، جون من، جون مهراب،
جون محسن.
ما هیچ وقت خداحافظی درست حسابی نمی‌کنیم. اگه هر کاری بیاریم شما اجازه میدید ما
هر کاری؟
نه، من هر کاری نمیارم.
مثلا من اگر مثلا شعرهای طنز داشته باشم که توش یه تیک کنایه‌ایم باشه.
عالیه.
بیار ببینیم.
بعد از باید از
منم از ایرج میرزا چند تا شعر دارم که
مال حالوه ها.
نه حالو الان خودتون میدونید که چیز هستش.
نه اونو که نباید بیاری دیگه. میبینی الان دارم بعدیش هم که میگه همینو میگه، فلانی هم که اونجوری صدا توه.
آخه بعضی شعراش خیلی جالبه واقعا.
Thank you. نگاه مرد مسافر به روی میز افتاد. چه سیب‌های قشنگی. حیات نشأه تنهایی است. و میزبان پرسید: قشنگ یعنی چه؟ قشنگ یعنی تعبیر عاشقانه اشکال و عشق. تنها عشق ترا به گرمی یک سیب می کند مانوس و عشق. تنها عشق مرا به وسط اندوه زندگی ها برد، مرا رسان به امکان یک پرنده شدن و نوش داروی اندوه. صدای خالص اکسیر می دهد این نوش. و حال شب شده بود، چراغ روشن بود و چای می خوردن.
صدا پیشگان: محمد مهدی مهراب بیگی، محسن ظریفیان و فائزه مطهری.
نویسندگان: حسن خادمی و خانم نسا حاجی سعید. تهیه کننده: حسن خادمی.
کاری از مؤسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان.